تصمیماتی که ما داره باید بگیریم، ما همه موارد رو باید لحاظ کنیم، تصمیماتی که میگیریم بر مبنای همین تصمیمات بیایم. عرض کردم شناسنامه‌دار کردن فعالان و فعالیت اقتصادی، آزادسازی تو بحث توزیع کالا و خدمات، کنترل نظارت، خصوصی سازی و انحصار زدایی. این اتفاقات بیفته در کنارش، من کیسار ما در واقع به خاطر عرض کردم بایستی مجموعه کلان تصمیم که بعضی از کیسار ما نمیتونیم اعلام کنیم.
متشکرم آقای نجفی. یکی از بخش‌های جدی در موضوع مفاسد اقتصادی در حوزه بانکی اتفاق میفته و تسهیلات بانکی، و شاید یکی از دردهای مردم باشه که اگر بخوان یک تسهیلات بانکی بسیار پایینی رو دریافت کنن، 2-3 میلیون حتی بخوان دریافت کنن، انواع و اقسام ضمانت ها و وثیقه ها رو بانک ازشون دریافت میکنه. شما بهتر از ما و شنوندگان میدونید که تسهیلات 10 میلیارد تومانی با کمترین وثیقه و یا حتی بدون وثیقه افراد دریافت میکنن و ما بعد از اون شاهد وقوع یک فساد اقتصادی و یک اختلاس هستیم. چرا در بخش بانکی ما این معضل اتفاق افتاده؟ قوه قضاییه چطور میتونه این روند رو اصلاح بکنه؟
بله، یکی از معضلاتی که متاسفانه در دهه اخیر در کشور اتفاق افتاد و متاسفانه قوه قضاییه هم هیچ کاری از دستش بر نیامد انجام بده، بحث تخلفاتی بود که در موضوع بانک اتفاق افتاد. به موجب قانون تشکیل بانک پروسه خاص خودش رو داره و بسیار هم سخته، ولی ما شاهد ایجاد قارچگونه مؤسسات اعتباری در واقع گسترده‌ای بودیم که نوعاً با سوء استفاده از اسامی ائمه در واقع بزرگوارمون صورت گرفت و عملاً در واقع پهنه بانکی کشور گسترش پیدا کرد، به طوری که سر هر کوچه و خیابان ده‌ها تابلوی بانک یا مؤسسات اعتباری رو دیدیم. متاسفانه این اتفاق افتاد و علتش چی بود رو از من نباید انتظار داشت که در تریبون بگم. واقعیت اینه که عدم نظارت کافی، اجرا نکردن قانون پولی بانکی کشور، عدم نظارت لازم توسط بانک مرکزی در واقع رها کرده بودن و این اتفاق افتاد. ملل و موحدین ایجاد شد، سامن الحجج ایجاد شد، اون یکی سامن ایجاد شد، یکی آمد رسالت زد، یکی آمد نمیدونم غزل حسنی کیک زد و غیر و ذالک، و بعدها خیلی راحت به تعدادی از اینا مجوز بانک دادن بدون طی کردن پروسه کافی قانونی و تعدادی از اینا بانک شدن. من اون موقع مدرس آموزش قضات بودم، به کارآموزان قضایی میگفتم که بچه ها تا 10 سال دیگه، خدا شاهد این جمله رو من گفتم، سال مثلا 85 تا 90، تا 10 سال دیگه ما شاهد فروریزش و شکستگی بانک های مخصوصا خصوصی خواهیم بود. من قاضی که اطلاعاتی از بانک داشتم، چون به هر حال یه مدتی خودم رئیس اداره حقوقی بانک بودم، اشراف داشتم و ورود داشتم و اینا، متوجه شدم. ولی من تعجبم اینه که مسئولین عالی رتبه قضایی کشور هم در واقع به این موضوع عنایت نکردن اون موقع و متاسفانه این بانک های نابانک ایجاد شد. اون مطلب که می فرمایید کسی بخواد 3 میلیون تومان وام بگیره یا وام ازدواج بگیره بایستی مراحل سخت بروکراسی اداری رو طی کنه، این شکل عادی و صحیح قضیه است. بانک یک نهاد مالی معامله میکنه، خیلی از وام ها به صرفش نیست بده، مثل وام ازدواج، چون نرخ بهره نداره، چون بانک ها برای این پول هایی که در دستشون هست سود میدن. برای وام های ازدواج که جزء وام های تکلیفی بانک هاست و از محل حساب های قرض الحسنه جمع میشه و این بانک ها مکلف پرداخت میشن، طبیعی سختگیری هایی هم صورت میگیره. ولی اون وام های بی پشتوانه مولتی میلیاردی که داده شده آقای حسینی، اونا نوعاً توسط نابانک ها داده شده. در این کشور سال 1376 بانک های خصوصی رو در جهت ایجاد وضعیت سازندگی، در جهت ایجاد وضعیت آزادسازی، در جهت خصوصی سازی اومدن با یک ماده واحده که بسیار هم ناقص هست، فعالیت بانک‌های خصوصی رو در کشور مجاز قرار دادن، در حالی که توجه نکردند اینکه پول مردم رو دست کی میدی، چه در واقع ضمانت اجرایی وجود داره برای اینکه این بانک‌ها امین مال مردم باشن. متاسفانه باز هم توسط بانک مرکزی های در زمان های مختلف نظارت های کافی روی بانک ها، مخصوصا بانک های خصوصی، به عمل نیامد. بانک های دولتی با توجه به وضعیت قانونمندی که دارند امکان نداره بتونن تخلف بکنن، به جهت اینکه در واقع نظامندن، مکلفن مصوبات کمیته اعتباری رو اجرا کنن و به بانک مرکزی در واقع بیلانه کار بدن، صورت داراییشون رو، اموالشون رو. اینها از قدیم یاد گرفتند که قانونمند باشن. ولی بانک‌های خصوصی که ایجاد شد با یک ماده واحده بدون وجود نظارت کافی، طبیعیه بانک خصوصی گفت من یه بنگاه اقتصادی ام، صرفه و صلاح من اینه که در فلان جا سرمایه گذاری کنم، از کی باید اجازه بگیرم؟ خب طبیعیه که انهو مال خودش رو به دیگری بخشیده. استثار دارید که مثلا در برخی جرائم که بسیار جرمای مهمی هست و جز فسادهای مالیه، عنوان اختلاسه. اختلاس در واقع مربوط میشه به در واقع از آن خود کردن مال دولتی، مال بیت المال. اختلاس در بانک خصوصی معنا نداره آقای حسینی. معنا و مفهوم این جرم در اون پروسه و در اون مکانیزم دیگه معنای خودش رو از دست میده. میگه من با توجه به اینکه وضعیت امانت خلاف قاعده هست در بانک ها، بانک میگه من در واقع امین سرمایه گذار هستم، سپرده گذار هستم و هر جور که دلم میخواد معامله میکنم. اون وام های کلانی که نوعاً داده شده توسط مؤسسات اعتباری، مؤسسات اعتباری که خودشون مجوز نداشتن ولی میلیاردها میلیارد پول مردم رو در اختیار داشتن و فعالیت هایی انجام میدادند که برای بانک ها انجام اون فعالیت ها ممنوعه، مثل بانک مانند های منحله مثل سامن الائمه که به تجارت لاستیک، تجارت ملک، تجارت پاساج اقدام میکرد. و خب به هر حال دیدید. یه نکته رو خدمت شما عرض بکنم، دستگاه قضایی متاسفانه در وضعیت انفعالی قرار میگیره، به جهت اینکه به سرعت در جریان کار قرار نمیگیره و بحث تعقیب بنا به مناسبت هایی به زودی شروع نمیشه. سامن الحجج که به عنوان مثال، چون کاری که انجام شده و در واقع مؤسسه هم منحل شده، مدیر عاملش هم الان زندان هست، میتونیم به عنوان مثال بیان بکنیم. سالهای خیلی زیادی تو این کشور فعالیت کرد، تابلو داشت، سپرده‌گذارها آمدن سپرده‌گذاری کردن، سود پخش کرد. مردم دیدن که 15 سال من دارم با این بانک یا بانک مانند کار میکنم، سود خیلی خوبی هم میده، ولی دریغ از یک پرونده، دریغ از یک در واقع برخورد، دریغ از یک سوال از سوی بانک. نهایتاً به هر حال مجبور شدن به طریقی که خب ملاحظه فرمودید بیان جمع بکنن. در پرونده هایی که میخواستم این نکته رو اضافه کنم، در پرونده هایی که در قوه قضاییه تشکیل میشه ما مشکل رسیدگی نداریم. سیستم دادرسی ما در واقع به نسبه سیستم دادرسی با نقص کمتری هست، نمیگم بی نقصه، منتها قابل مقایسه با سیستم های قضایی سایر کشورها هست. واقعیت اینه که با توجه به عدم تطابق در واقع قوه مجریه، اقدامات قوه مجریه با اقدامات قوه قضاییه در زمانهای گذشته باعث شده که همچی فسادهایی در واقع ایجاد بشه و بعد 15 سال پرونده تشکیل بشه، بعد 20 سال پرونده تشکیل بشه. خیلی از وقتا وقتی زمان از بین رفته، ادله اثبات جرم از بین رفته یا آثار از بین رفته،
کار سخت‌تر میشه.
آقایون سعی میکنن که به صورت اداری حل بکنن، اصلا مشکل رو هم قضایی نکنن.
بسیار خب، ما دو دقیقه فرصت داریم نکات پایینه و جنبندی مهمانان گرامی رو بشنویم. آقای یعلی، یکی از مواردی که درباره مفاسد اقتصادی مطرح میشه این که متاسفانه برخی تلاش میکنن اینطور القا بکنن به جامعه که رسیدگی به پرونده‌های مفاسد کلان اقتصادی ناشی از رقابت‌های سیاسی هست. چطور این نگاه نادرست رو می‌شود از بین برد؟ در دو دقیقه خواهش می‌کنم جمع بفرمایید.
یه تکمیلی به بحث های دکتر
کوتاه بفرمایید.
خیلی کوتاه. من چون جرم بانکی هم رسیدگی کردم، اتفاقی که میافتای حسینی اینو بگم و بعد برم سراغ اون مطلبی که فرمودید. اتفاقی میافتی شمایی که به عنوان یک فعالیت مراجعه می‌کنی به بانک، با یک گردش مالی و کاری که دارید انجام میدید دو تا اتفاق میفته اینجا. رئیس بانک باید شما را ظرفیت سنجی کنه و اعتبار سنجی، تقاضاتون رو بگیره، بگه آقا این شرکت، این آدم، این شخص این فعالیت رو داره، این گردش مالی رو داره، پیشنهاد بده به کمیته اعتباری. کمیته اعتباری تو اون بانک‌ها تشکیل میشه، موافقت میشه با اعطای تسهیلات. اعطای تسهیلات تو دو قالبه، یا پرداخت تسهیلات در واقع کوتاه مدت و قراردادهای قالب‌های خاصی، حالا داره قالب قرارداد نمیدونم جعاله و موارد دیگه، با نرخ مصوب که عددات مشخصه، یک عدد مشخص دارم با نرخ مصوب، یک قراردادهای مشارکتی که اصلاحا میگن به صورت توافقی بین بانک اون شخص، و سومی LC یا در واقع بحثای این شکلی. حالا چه اتفاقی میفته؟ این که میفرمایید چرا این تسهیلات به این شکل اتفاق افتاد، این که وقتی که مرحله اجرا میرسه، مرحله نظارت میاد، در واقع اتفاق میفته سه بخش داره، یا با رهن، یعنی پرداخت این تسهیلات با رهن تودیع وثیقه است، یا در واقع اسناد و عددهای کوچکتر با فیش‌های حقوقی و ضمانت‌های کفالتیه که در واقع از طرف اشخاص اتفاق میفته. سومین بخش آقای حسین، اونجایی که فساد اتفاق میفته، اینها معمولاً اعطای تسهیلات با قراردادهای لازم الاجرا اتفاق میفته، یعنی بدون هیچ گونه ترهینی پرداخت تسهیلات صورت میگیره. حالا برمیگردم، این رو گفتم که بد نیست تو جریان باشید که این کمیته اعتباری، این شخص رئیس بانک، حالا تو بخش ترهینم اتفاقی که میفته، ارزیابی هایی که توسط باید انجام بشه توسط
کارشناسانی
انجام میشه که ارزیابی ها به صورت کاملا غیر واقعی انجام میگیره. ارزیابی ها که در واقع باید کارشناس انجام بده، ارزیابی های غیر واقعی انجام میشه.
جنبندی فرمایید
و اما جنبندی پایینی داشته در میشه. واقع من یه جمله عرض کنم و تمام، این که این رو در واقع من این تریبون رو برای خودم مختنم میدونم که قوه قضاییه به شدت در حال حاضر دنبال برخورد عملی و واقعی و بدون هیجان، این دقت کنید، و بدون هیجان و قاطع و مستمر
انشالله
و مستمر با این در واقع حوزه برخورد میکنه که چه اتفاقی بیفته. دو تا اتفاق بیفته: یک، مردم ما اطمینان داشته باشن و اعتماد کلید واژه ما بین من و ما و مردم. دو، به کارگزاران نظامی که واقعا با پاک دستی دارن کار میکنن پشتیبانی میکنه قوه قضاییه.
متشکرم آقای نجفی. یک دقیقه باقی
میده. من برسونم که تکالیف همه در قانون مشخص شده، چنانچه
یه لحظه ببخشید آقای نجفی، دوستان لطف کردن 4 دقیقه به ما فرصت دادن، یه قدری خب بیشتر بتونیم که جنبندی بهتری رو داشته باشیم. 2 دقیقه جناب عالی، 2 دقیقه بعد برمیگردیم آقای یاری خدمتتون باشیم.
بله خیلی هم عالی. از شما خدمت شما که کشور ما حدود 110 ساله با قانون اداره میشه، بیش از در واقع یک قرن تو این کشور قانون حاکمه. آقای حسینی، ما ضعف قانون یا فقدان قانون نداریم، بلکه تورم قانون هم داریم. فقط بایستی اراده جدی بر اجرای قانون باشه. قانون اساسی ما یکی از محترمترین قوانین کشور ماست که در واقع به اعتقاد من اساره خون صدها هزار شهیده. ما بایستی در واقع قانون اساسی رو همیشه و همواره بالا سر خودمون داشته باشیم، چه ما قاضی ها، چه قوه مجریه ها، چه قوه مقننه ها. همه مسئولین چنانچه وظیفه قانونی خودشون رو درست انجام بدند در واقع هیچ مشکلی پیش نمیاد. بحثی که هست و نتیجه که من میخوام بگیرم از تو این قضیه اینه که خب ما پست مدعی عمومی و دادستانی رو داریم و به تعبیر خودم دادستانها نماینده با یک فاصله مقام معظم رهبری هستند. دادستانها نامحرم نیستند. بایستی دادستانها در جریان امورات قرار بگیرند. خودشون هم کارشناس حقوق هستن، مسائلی که مجرمانه هست رو خیلی سریع در میابن. و در داخل دادسرها من یه خواهشی که دارم اینه که پست بازپرسی رو تقویت کنن. هم دادستان باید تقویت بشه، هم بازپرسی باید تقویت بشه. بازپرس کیه؟ در مقابل دادستان جلوی زیاده روی دادستان رو میگیره، جلوی این رو میگیره که ای بسا حقوق مردم یا متهم ضایع نشه. و نتیجه این که در واقع در بحث کشف جرم به دادستان ها از طریق ضابط قلمداد شدن واحدهای حراست کمک بشه.
ممنونم آقای آیاری. نکته پایانی.
من در یک کلام مبارزه با فساد رو با تاکید بر این نکته که قوه قضاییه به شدت از قبل شروع کرده با سه در واقع محور. یکی، نکته اول، احساس رضایتمندی برای مردم. دو، اطمینان بخشی به مدیران پاک دستمون. نگران نباشن، مدیرانی که کار خودشون انجام میدن پاک دستن، بدونن قوه قضاییه به شدت و عدت تمام از اینا حمایت میکنه. سومین مقوله‌ای که قوه قضاییه به شدت در این دوره ریاست جدید قوه قضاییه دنبالش اینی که عقیم سازی کنه بروز و ظهور هر گونه فساد رو. دنبال این هستیم که آسیب شناسی کنیم، راهکار ارائه بدیم که این اتفاقات نیفته و این رو بدونن مردم عزیز و بزرگوار. در با هر کسی در هر مقامی هر جایگاهی برخورد قاطعانه و بدون اغماز و تعارف خواهد بود.
انشاءالله. خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی این برنامه، جناب آقای دکتر نجفی و جناب آقای دکتر آقایاری، همچنین آقای دکتر زفی که در بخش از برنامه به صورت تلفنی با ما همراه بودند. تشکر میکنم از توجه شما شنوندگان عزیز. انشاءالله که بحث و گفتگوی ما در این برنامه از گفتگوی سیاسی مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. شب شما بخیر باشه و خدا نگهدار.
شبتون بخیر. برنامه گفتگوی سیاسی رو شنیدید که به عملکرد قوه قضاییه در برخورد با دانه درشت‌ها و برخورد جدی با فعالیت‌های ضد امنیتی در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی پرداخت. امیدوارم که این برنامه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. اگر نظر، پیشنهاد یا انتقاد سازنده‌ای در مورد هر یک از برنامه‌های رادیو گفتگو داشته باشید، با شماره تلفن 162 تماس بگیرید تا انشاءالله در بخش‌های مختلف برنامه سازی از نقطه نظرات شما عزیزان استفاده بشه. اما برنامه‌ای که برای این ساعت شما عزیزان در نظر گرفته شده، انقلاب سنگ نام داره، ویژه انتفاضه مردم مظلوم فلسطین.
انقلاب سنگ. ما دل سرد شدن اعراب از مقابله با رژیم صهیونیستی بعد از شکست به تدریج زمزمه ها برای روند سازش آغاز شد.
اتفاقاتی کم دیوید،
امضای توافقنامه کمپ دیوید میان مصر و رژیم صهیونیستی اوج این سرشکستگی امریکا بود. در همین حال تأثیر پیام انقلاب اسلامی بر گروه های مقاومت فلسطینی زمین ساز شکل گیری محور مقاومت در برابر اشغالگری در سرزمین های اشغالی شد.
پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در سال 1979 1357 هجری شمسی اوضاع این منطقه را زیر رو کرد و صفحه جدیدی را گشود. در میان تأثیرات شگرف جهانی این انقلاب و ضربه‌های شدید و عمیقی که بر سیاست‌های استکباری وارد ساخت، از همه سریعتر و آشکارتر ضربه به دولت صهیونیست بود. اظهارات سران آن رژیم در اون روزها خواندنی و حاکی از حال و روز سیاه و پر اضطراب اونهاست. در اولین هفته های پیروزی سفارت دولت جعلی اسرائیل در تهران تعطیل و کارکنان آن اخراج شدند و محل آن رسماً به نمایندگی سازمان آزادی بخش فلسطین داده شد که تا امروز هم در اونجا مستقرند. امام بزرگوار ما اعلام کردند که یکی از هدفهای این انقلاب آزادی سرزمین فلسطین و قطع قده سرطانی اسرائیل است. امواج پرقدرت این انقلاب که اون روز همه دنیا را فرا گرفت، هر جا رفت با این پیام رفت که فلسطین باید آزاد شود.
انتفاضی که مردم فلسطین در حالی آغاز شد که جریان سازش سرخورده از شکست در جبهه نظامی رویکرد سازش را انتخاب کرده بودند، رویکردی که آنها را به تدریج از آرمان فلسطین دور کرد. آذر ماه سال 57 کامیون اسرائیلی چند کارگر فلسطینی را در ایستگاه ایست و بازرسی بیت هامون زیر کرد، رویدادی که به شعله ور شدن انتفاضه اول مردم فلسطین منتهی شد. ظلم پایدار نخواهد ماند، این وعده الهی است. اسرائیل نابود خواهد شد و ما با انتفاضه این هدف را محقق خواهیم کرد. موسیقی انتفاضه شهر به شهر در سراسر فلسطین شعله ور شد. با خیانت سازمان آزادی بخش فلسطین و امضای توافقنامه اسلو در سال 1372 متوقف شد. نظامهای عربی با کمک امریکا تربی را به منطقه تحمیل کردند که هم انتفاضه داخل فلسطین را خاموش کنند و هم مانع گسترش آن به کشورهای دیگر شوند. مهر ماه سال 1372 نخست وزیر وقت صهیونیستی با پای گذاشتن به مسجد الاقصی و زمین سازی برای درگیری بین نمازگزاران و نظامیان این رژیم، انتفاضه دوم مردم فلسطین را شعله ور کرد. ترور محمد الدور کودک 11 ساله فلسطینی در جنوب شهر غزه تصویری است که به نمادی از انتفاضه مسجد الاقصی ثبت شده است. انتفاضه دوم با تحولی میدانی در جریان مقاومت همراه بود و به تدریج سنگ جای خود را به موشک داد. شکست سیاسی به امنیتی رژیم صهیونیستی از نتایج اولیه انتفاضه دوم، توسعه شاخصه های نظامی گروه های فلسطین دیگر ویژگی های این مرحله بود. انتفاضه دوم فلسطین در بهمن ماه 1383 با امضای توافقنامه آتش بس میان گروه های مقاومت فلسطینی و صهیونیستی در اجلاس شرم الشیخ متوقف شد. تیر ماه سال 1386 تحت تأثیر اختلاف دو گروه فلسطینی، رژیم صهیونیستی محاصره همه جانبه غزه را آغاز کرد. شرایط فاجعه بار غزه و تشدید تحریم های اقتصادی زمینه را برای شعله ور شدن دور جدید از درگیری ها میان گروه مقاومت و رژیم صهیونیستی فراهم کرد. به این ترتیب فصل جدیدی از تقابل میان گروه های مقاومت فلسطینی و اشغالگران رژیم صهیونیستی در غزه آغاز شد. آنها موشک هایی با برد و دقت و قدرت تخریبی بیشتر در اختیار دارند. موشک هایی با کلاهک جنگی با وزن بیش از 250 کیلوگرم. آنها را از حزب الله یاد گرفتند. صرف میلیاردها دلار برای خرید سامانه سپر گنبدی آهنی برای رهگیری و هدف قرار دادن موشک های حماس هم نتوانست برای صهیونیست ها حاشیه امن ایجاد کند. توان موشکی حماس عملاً صهیونیست ها را در غزه زمین گیر کرده است. نگاهی به نتایج جنگ های 22 روزه، 8 روزه و 2 روزه نشان می دهد که صهیونیست ها در تمامی جنگ ها مجبور به پذیرش شروط مقاومت شدند. امروز وقتی در غزه جنگی روی می دهد، شهرک نشینان صهیونیستی به شمال فرار می کنند و وقتی در شمال جنگ می شود به جنوب فرار می کنند. موشک ها آنها را از همه جهات تهدید می کنند. این روایت 40 ساله از زنگ تا موشک مردم فلسطین بود، روایتی که بیانگر سرانجام مسیر مقاومت است، مسیری عزت آفرین و اقتدار افزا و نقطه مقابل محور سازش که تاکنون نتیجه جز استمرار اشغالگری برای سازشکاران نداشته است.
بدین گونه خون تازه ای در رگهای فلسطین دمیده شد. گروه های مجاهد فلسطینی مسلمان سر برآوردند. مقاومت لبنان جبهه نیرومند و تازه‌ای در برابر دشمن و حامیانش گشود. فلسطین به جای تکیه به دولت های عربی و بدون دست دراز کردن به سوی مجامع جهانی از قبیل سازمان ملل، این که شریک جرم دولت های استکباری بودند، به خود، به جوانان خود، به ایمان عمیق اسلامی خود و به مردان و زنان فداکار خود تکیه کرد. این کلید همه فتوحات و موفقیت هاست. اون چه رژیم صهیونیست را تهدید می کند موشک های ایران یا گروه های مقاومت نیست تا در برابر آن سپر موشکی در اینجا و اونجا بپا کنند. تهدید حقیقی و بدون علاج عزم راسخ مردان و زنان و جوانانی در کشورهای اسلامی است که دیگر نمیخواهند آمریکا و اروپا و عوامل دست نشاندهشان بر آنان حکومت و تحکم و آنان را تحقیر کنند. البته